ساعت 20 است. سلام، من مهرداد میردامادی هستم با اجرای خبرهای این ساعت رادیو فردا. ابتدا سرخط خبرها. تازه ترین شمار جانباختگان تایید شده در اعتراضات دیماه بنابر قول پایگاه حقوق بشری هرانا 6883 نفر اعلام شد. دونالد ترامپ میگوید ایران برای جلوگیری از ضربه آمریکا تن به مذاکره داده است. و صدر اعظم آلمان میگوید اظهارات وزیر خارجه ایران ناشی از عصبیت و عدم اطمینان تهران است. هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا، در تازه ترین گزارش خود از شمار جانباختگان تایید شده در اعتراضات دیماه آن را 6883 تن اعلام کرده است. این نهاد حقوق بشری در حال راستی آزمایی جانباختن بیش از 11006 تن دیگر است که در این بازده زمانی جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش هرانا 164 نفر از جانباختگان کودکان زیر 18 سال بودند. دونالد ترامپ در آستانه برگزاری مذاکرات روز جمعه نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده اعلام کرد ایران برای اجتناب از ضربه آمریکا تن به مذاکره داده است. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در واشنگتن با اشاره به موضع تهران در قبال واشنگتن گفت آنها مذاکره می کنند چون نمی خواهند از ما ضربه بخورند، نمی خواهند ما به آنها ضربه بزنیم. دونالد ترامپ در سخنان خود بار دیگر از حرکت ناوگان بزرگ جنگی آمریکا به سمت ایران خبر داد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، در مصاحبه با میگان کلی، مجری سابق شبکه فاکس نیوز، تأکید کرد سیاست قطعی دولت آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و دونالد ترامپ برای تحقق این هدف همه گزینه‌ها از دیپلماسی تا اقدام نظامی را روی میز نگه خواهد داشت.
What the president's going to do is he's going to keep his options open. He's going to talk to everybody. He's going to try to accomplish what he can.
معاون رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه گفت کسی که در ایران تصمیم گیری می‌کند رهبر جمهوری اسلامی است. رئیس جمهور واقعاً اهمیت چندانی ندارد. او اضافه کرد وقتی حتی نمی‌توانی با فردی که عملاً مسئول کشور است صحبت کنی، انجام دیپلماسی با چنین کشوری خیلی عجیب است. او با اشاره به تجربه شخصی خود در زمان جنگ عراق تأکید کرد که رئیس جمهور آمریکا علاقه‌ای به تکرار سناریوهای پرهزینه خاورمیانه ندارد، اما در این حال اجازه نخواهد داد افراد غیر مسئول و خطرناک به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه انتقاد وزیر امور خارجه ایران از خود را کم اهمیت جلوه داد و گفت این اظهارات بازتاب دهنده عصبیت و عدم اطمینان تهران است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی صدر اعظم آلمان را به ساده لوحی سیاسی و داشتن شخصیتی زننده متهم کرده و نوشته بود دو چندان تأسف بار است که فردی مانند آقای مرتز نماینده آلمان در صحنه جهانی است. پیشتر فردریش مرتز گفته بود اگر جمهوری اسلامی به خشونت علیه مردم خود پایان ندهد و برنامه هسته‌ای خود را متوقف نکند، با تحریم‌های جدیدی روبرو خواهد شد. او افزود ما آماده این فشار بر تهران را افزایش دهیم. صدر اعظم آلمان در حال حاضر در سفر سه روزه‌ای به خاورمیانه به سر می‌برد. او پس از عربستان سعودی و قطر به امارات متحده عربی خواهد رفت. و در ایران، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اولویت اصلی سیاستگذاری پولی را مهار تورم اعلام کرده و گفته است بدون کنترل معنیدار و پایدار تورم امکان ارتقای اشتغال، دستیابی به رشد مطلوب و ایجاد آرامش اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد. عبدالناصر همتی تأکید کرده در شرایط کنونی هر هدفی که با این اولویت در تضاد باشد از دیدگاه بانک مرکزی کنار گذاشته خواهد شد. با سپاس از همراهی شما همراهان همیشگی رادیو فردا، دعوت میکنم در ساعت 21 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.
پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. حداقل بیش از 60 بار جمهوری اسلامی، نظامی که بر ایران حاکمه، از سوی نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به نقض آشکار و سامانمند حقوق بشر متهم شده. در قطعنامه ها چند تعریف مشابه و بدون تغییر دیده میشه: اعدام، بازداشت های خودسرانه و سرکوب مخالفان. عواقب قطعنامه ها محدود بودند، بیشتر حیثیتی، گاهی سیاسی و حقوقی و نه قهری. اما آیا این محکومیت ساختار جامعه مدنی در ایران رو بهبود بخشیده یا ازش نگهداری کرده؟ تلاش های مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در کجا میتونن نقش بازدارنده داشته باشن؟ اون هم به هنگامی که نظام های اقتدارگرا و کشورهای پشتیبان در توجیه سرکوب بر مسئله حق حاکمیت ملی انگشت میگذارند. گروه های مخالف و رهبران اونها کجا میتونن این موضوع رو به یک امتیاز برای معترضان تبدیل کنند؟ در پاراگراف اول تا لحظات دیگر با مهمانان من آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من منصور شجاعی است، پژوهشگر و نویسنده در حوزه زنان و حقوق بشر. خانم شجاعی زندانی سیاسی پیشین بوده، کتابدار پیشین کتابخانه ملی ایران بوده و برنده جایزه کتاب کودک در سال 2010 میلادی که از هلند ما رو همراهی میکنند. و مهمان دیگر من فراز فیروزی مندمی، وکیل و حقوقدان بین المللی، فارغ التحصیل حقوق اتحادیه اروپا و دکترای حقوق دانشگاه هامبورگ. آقای فیروزی به صورت تخصصی در موضوع حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی کار کرده. من به هر دو میهمان برنامه سلام میکنم. آقای مندمی هم که از آلمان ما رو همراهی میکنند و اجازه بدید که از خانم شجاعی بپرسم. ابتدا خانم شجاعی، با توجه به حالا تلاش هایی که در زمینه حقوق بشر میشه، شورای حقوق بشر جلسه تشکیل میده، محکومیتی رو برای ایران میاره، شما در ایران هم فعالیت مدنی کردید، به واسطه اون فعالیت مدنی با مسئله زندان هم روبرو شدید، این تلاش ها، این محکومیت ها واقعا چقدر در میدان عمل هم تأثیر گذاره، به ویژه با وضعیت امروزی که جامعه ایران با سرکوب گسترده روبروست؟ آیا اینها واقعا گوش شنوایی هم داره یا تأثیری رو شما احساس کردید تو این سالها؟
سلام میکنم به شما و تسلیت میگم به همه ایران و ایرانیان در سراسر جهان بابت قتل عامی که اتفاق افتاده. ببینید، در واقع ما همچنان امیدمون به جامعه مدنی داخله برای اینکه یک ائتلاف متکثری بتونه تشکیل بده در سایه ثبات نسبی که چنین بیانیه‌هایی، چنین قطعنامه‌هایی امکان داره که در ایران به وجود بیارن و در سطح دیگه در خارج از کشور، از جامعه مدنی خارج از کشور واقعا این انتظار میره که الان هم واقعا مشغول هستند برای تبادل تجربه، برای اینکه بیانیه‌هایی که خطابشون به نهادهای بین المللی بنویسن و همین حضور در این شورای نشست ویژه خب به شدت تاثیرگذار بود. حداقل ما اگر که صحبت‌های آقای دکتر پیام اخوان، صحبت‌های مقایسه کنیم با صحبت در واقع نماینده ایران، ما می‌فهمیم که و یا مخالفان می‌فهمیم که چقدر این قضیه هنوز کار داره. به هر حال تأثیرگذاری از نگاه مردم ایران و از نگاه حقوق بشر اینه که کشتار متوقف بشه، یعنی ابتدا کشتار متوقف بشه، این ماشین سرکوب رو بایسته و بعد در سایه این ثبات نسبی اتفاقایی بیفته. اما این ثبات نسبی، پشت پرده این ثبات نسبی چیه؟ پشت پرده این ثبات